اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبوی. اولین فصلی را که آغاز کردیم سیره پیامبر در ارتباط با خداوند بود. در این عرصه گفتیم که برجسته ترین فراز این بخش سیره این است که نبی اکرم عبد خدا بود. عبد به انسانی گفته می شود که سراپا تعلق به مولا و صاحبش داره، اراده اش تابع اراده او، خواستش تابع خواست او هست، در برابرش مالک چیزی نیست، در اطاعت او هرگز سستی به خودش راه نمیده. عبودیت آن گونه که در متون لغت آمده اظهار آخرین درجه خضوع در برابر معبود است. ترجمه روان فارسی عبودیت پرستش است. عرض کردیم که پیغمبر ما به معنای دقیق کلمه عبد خدا بود، از خود هیچ نداشت، و گفتیم که عبد به نحو اطلاق فقط وجود مقدس نبی اکرم هست. در قرآن انبیای دیگر هم عبد خدا نامیده شدن، منتها اسمشون هم آمده یا قبل از کلمه عبدهو یا بعد از کلمه عبدهو، لکن این عبودیت جلوه هایی داره. دو جلوه از جلوه های برجسته عبودیت رو محضرتون عرض کردیم. یکیش این بود که پیامبر بسیار متواضع بود، رفتار یک عبد خدا رو داشت، منشش منش متواضعانه، منش عبودیت بود، سلطان نبود، شاه نبود. وقتی اون زن آمد با پیامبر اکرم حرف بزنه لرزید. پیامبر فرمود حون علیک لستو به ملک، من پادشاه نیستم، چرا میلرزی؟ انما انا ابن امرأة تأکل القدید، من پسر همون زنی هستم که گوشت خشک می کرد و می خورد، یعنی من آدمی مثل شما هستم. دومین جلوه عبودیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که حب پیامبر برای خدا بود، بغض او هم برای خدا بود، برای خدا دوست می داشت و برای خدا هم دشمن می داشت. سومین جلوه عبودیت عبارت است از استقامت، صبوری در راه انجام رسم بندگی. رسم بندگی انجام وظیفه است. پیامبر اکرم در مسیر این انجام وظیفه قله رفیع استقامت بود. او دقیقاً به این دستور خداوند عمل کرد که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فاستقم کما امرت و من تاب معک، صبور باش آنچنان که دیگر پیامبران اولو العزم صبور بودند، استقامت کن. و او به حق استقامت کرد، نه تحت تأثیر تطمیع قرار گرفت، نه تحت تأثیر تهدید قرار گرفت، سختی ها رو به جان خرید و در برابر پیشنهادهای گوناگون قریش که از طریق حضرت ابو طالب، این مؤمن بزرگ قریش، برای حضرت می فرستادند در برابر حرفهای همه اونها این جمله را فرمود: والله یا اما لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی الا ان اترک هذا الامر حتی یظهره الله او اهل کفیه ما ترکتو. به خدا قسم عموی عزیزم، اگر خورشید رو دست راستم بدند، ماه رو دست چپم بدند، یعنی سلطنت تمام عالم رو در اختیارم بگذارن که از تبلیغ آیین و تعقیب هدفم دست بردارم، هرگز دست بردار نیستم، هدفم را تعقیب میکنم تا بر مشکلات پیروز آیم و به مقصد نهاییم برسم، یا در طریق این هدف مقدس جان بسپارم. و این چنینم عمل کرد. سختی‌های جان فرسای دوره بعثت را پیامبر اکرم به جان خرید، سختی‌هایی که هم مربوط به خودش می‌شد، اذیت و آزاری که مربوط به حضرتش می‌شد، که زبان از گفتن شرم داره. دارد که روزی رسول اکرم از کنار اجتماع قریش می‌گذشت، یک مرتبه قریشیان از هر طرف حضرت را احاطه کردند و هر کدوم به عنوان تمسخر یک چیزی در مورد حضرت گفتند و در نهایت تصمیم گرفتند همونجا پیامبر اکرم را بکشند، که اینجا خدا خواست جان پیامبر اکرم از خطر محفوظ ماند. این یک برخورد. و سرانجام هم در لیلة المبید 40 جوان قریش از 40 قبیله را مأمور کشتن پیامبر کردند و از 40 قبیله هم انتخاب کردند که خون پیامبر به گردن یک قبیله نیفته و خداوند خواست جان پیامبر محفوظ بمانه. این یک طرف. از طرف دیگر شکنجه یاران. بلال رو تو هوای گرم عربستان با بدن برهنه روی ریگهای داغ میخواباندن، سنگ بزرگ و داغی را روی سینه اش میگذاشتند و به او میگفتند یا دست از پیغمبر و دین بردار یا به همین حالت میکشیمت. و او احدون احدون میگفت. سمیه مادر عمار یاسر را ابو جهل شمشیری به قلبش زد و او را کشت. یاسر پدر عمار یاسر را زیر شکنجه کشتند. عبدالله برادر عمار یاسر را کشتند. خود عمار یاسر را هم شکنجه کردند. عبدالله ابن مسعود از مسلمانان آغازین اسلام بود که در حوزه سری اون 3 سالی که دعوت پیامبر مخفی بود مسلمان شد. اینها با همدیگه مسلمان هایی که در اون حوزه مسلمان شده بودن در اون دوره بحرانی گفتن بسیار مناسب است که مردی از میان ما برخیزد و در مسجد الحرام با صدای هرچه رساتر آیاتی از قرآن را بخوانه. عبدالله ابن مسعود اعلان آمادگی کرد. وقتی سران قریش در کنار کعبه بودند با صدای ملیح و رسا این آیات را خوند: بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. این جملات رعب شدیدی در سران قریش ایجاد کرد. داره که همگی از جا بلند شدن و او را به قدری زدن که خون از سراسر بدنش جاری بود. با وضع رقتباری پیش یاران پیامبر برگشت، ولی آنها خوشحال بودند که توانستند ندای جانفزای قرآن را به گوش دشمنان برسانند. همین شکنجه، شبیه همین شکنجه نسبت به ابوذر بود. این رسم عبودیت هست که وقتی میگن وظیفه ای رو انجام بده، با جان و دل در راه انجام اون وظیفه تلاش کنند. آزارهای جسمی فراوان دید پیامبر اکرم تحمل کرد. آزارهای روحی فراوان، تهمتها، ناسزاها، ترور شخصیتهایی که پیامبر اکرم دید، در مورد کمتر پیامبری سراغ داریم. این سخن درست فرمود نبی اکرم که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. تهمت‌های زیادی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زدن، 10 تهمت. پیامبر را کاهن گفتند، یعنی کسی که با اجنه در ارتباط است و خبر از گذشته ها و آینده ها میده. ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون، سوره حاقه آیه 42. هرگز این قرآن گفتار کاهن نیست، کمتر یادآور میشوید. به پیامبر ساحر یعنی جادوگر گفتند و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب، سوره صاد آیه 4. از اینکه منذر و بیمدهی از خودشون آمده در شگفت فرو رفتند. کافران گفتند او جادوگری دروغگوست. مسحور گفتند، تهمت سوم، یعنی کسی که جادوگری او را سحر کرده و عقل و خردش دستخوش سحر شده. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سوره فرقان آیه 8. ستمگران گفتند شما از یک فرد سحر شده پیروی میکنید. 4. به پیامبر مجنون گفتند، دیوانه، که از اتهامهای رائج در میان ملل گذشته نسبت به پیامبرانشون بود. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، سوره هجر آیه 6. گفتند ای کسی که مدعی است که ذکر و وحی بر او فرود آمده است، تو دیوانه ای. معلم گفتند، تهمت پنجون، معلم یعنی تعلیم داده شده، یعنی آنچرا که او میگوید نزد دیگری آموزش دیده، نزد بشر دیگری آموزش دیده. و قد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، پیام‌آور آشکاری به سوی آنان آمد، آنها روی برگرداندند و گفتند تعلیم دیده و دیوانه است. 6. کذاب به پیامبر اکرم گفتند، سوره صاد آیه 4. و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. 7. به پیامبر مفتری گفتند، افتراگر، که این کتاب کتاب خودش هست. قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون، سوره نحل آیه 101. میگویند که تو فقط افتراگر هستی، بلکه بیشتر آنان نمیدانند. 8. یا مفتری یا مجنون. گاهی در نثار تهمت راه احتیاط رو پیش میگرفتند و با ریاکاری میگفتند یا عمدن چنین چیزی را به خدا نسبت میده، یا او در این نسبت عمدی ندارد، از روی جنون مطلبی میگه. افترا علی الله کذبا ام بهی جنه، سوره سبع آیه 8. آیا بر خدا از روی عمد افترا بسته یا او جنون دارد؟ 9. شاعر، ام یقولون شاعر نتربص بهی ریب المنون، سوره طور آیه 30. بلکه میگویند او شاعری است که در انتظار حوادث مرگزای برای او هستیم. 10. از غاص و احلام، یعنی افکار آشفته. بل قالوا از غاص و احلام بل افتراه بل هو شاعر، سوره انبیا آیه 5. گفتند که افکار آشفته دارد، بلکه به دروغ به خدا نسبت می‌دهد و بلکه او شاعر هست. ملاحظه می‌فرمایید آنچه از دستشون برآمد علیه این پیامبر اکرم به کار بردند که او را از راه به در کنند، کاری کنند که او دست از این آرمان بلند بردارد، ولی این عبد صالح خدا دست بردار نبود و در پی این مقاومت‌ها خداوند هم عنایت ویژه به حضرتش داشت. دیگر نکته گفتنی در باب جلوه عبودیت این است که عبد بنده خدا آن کس است که هر آن چیزی را که مولا بخواهد در طبق اخلاص بگذاره تقدیم مولا کنه. مولا جان بخواد جان بده، مال بخواد مال بده، آبرو بخواد آبرو بده. و پیامبر اکرم به عنوان برترین بنده ذات مقدس ربوبی این چنین بود. اول مؤمن به مکتب شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون. اول پیامبر اکرم ایمان به مکتبش دارد، ایمان به آن چه دارد که از خداوند بر او نازل شده، آنگاه مؤمنان به حضرت ایمان دارند. بر اساس همین ایمان بود در عرصه‌های سخت فداکاری، در عرصه‌های سخت مردفکن پیامبر اکرم در خط مقدم جبهه بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بشریت او را به عنوان قهرمان بزرگ، شجاع بزرگ می شناسد، دارد که ما در مواقع بحرانی جنگ پناهنده به پیامبر می شدیم. در نهج البلاغه در ضمن کلمات قصار، در اون بخشی که باب و غریب کلامه چند کلمه را جدا کرده بعد از کلمه قصار 260، این کلمه نهم: کنا از احمر البعثو اتقینا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلم یکن احد مننا اقرب الى العدو من. هرگاه آتش جنگ سخت شعله ور می شد، ما به رسول خدا پناه می بردیم و در آن ساعت هیچ یک از ما به دشمنان از او نزدیکتر نبود. سید رضی در ترجمه این سخن میگوید که معنای این سخن این است که وقتی ترس از دشمن بزرگ مینمود و جنگ به گونه ای میشد که گویا جنگ جویان را میخواهد در کام خود فرو برد، مسلمانان به پیامبر پناهنده می شدند تا رسول خدا شخصاً به نبرد بپردازد و شخصاً به نبرد می پرداخت. در جنگ احد دارد که پیامبر اکرم جراحت زیادی برداشت و در این جنگ شخص پیامبر اکرم در اون لحظات سخت و بحرانی تنهایی جنگید. در اون لحظه که ارتش اسلام در جنگ احد پراکنده شده بودند و از هر طرف حملات متوجه شخص پیامبر بود، 5 نفر از قهرمانان نامی دشمن تصمیم گرفتند به هر قیمتی که هست به زندگی پیامبر خاتمه بدن. این افراد عبارت بودند از اینها: 1. عبدالله ابن شهاب که پیشانی پیامبر رو مجروح کرد. 2. عتبه فرزند ابی وقاص که با پرتاب کردن 4 سنگ دندان رباعی سمت راست پیامبر رو شکست. 3. ابن قمیعه لیسی زخمی بر چهره رسول خدا وارد ساخت. این زخم به قدری شدید بود که حلقه های کلاه خود در گونه های پیامبر فرو رفت. ابو عبیده جراح این حلقه ها را با دندان های خود درآورد و 4 دندان او در این بین شکست. 4 عبدالله ابن حمید که در حین حمله به دست قهرمان اسلام ابو دجانه کشته شد. 5 ابی ابن خلف، او از کسانی است که به وسیله خود پیامبر از پای درآمد. او موقعی با پیامبر روبرو شد که پیامبر خودش را به شعب رسانیده و چند نفر از اصحاب پیامبر را شناخته و اطراف او گرد آمده بودند. ابی آمد به طرف پیامبر، پیامبر نیزه ای از حارث ابن سمه گرفت و آن را در گردن ابی فرو برد که از اسب به زمین افتاد. با اینکه زخم ابی ابن خلف ظاهری و سطحی بود، ولی به قدری ترس و لرز او را فرا گرفته بود که هرچه دوستان او را دلداری می دادند آرام نمی گرفت. و می گفت محمد در مکه در جواب من که به او گفتم تو را خواهم کشت، او گفته است بلکه من تو را خواهم کشت و او هرگز دروغ نمی گوید. این زخم و ترس و لرز کار خودش را ساخت و پس از چندی در اثناء راه ابی مرد. این واقعا کمال پستی و دناعت قریش را می رساند که با اینکه معترف بودند که پیامبر راستگو هست، دروغ به زبانش جاری نمیشه، این چنین دست عداوت از آستین بیرون آورده و برای ریختن خون حضرت تلاش میکردن. پیامبر ما در عرصه فداکاری این چنین بود، خودش وسط میدان بود. نه تنها خودش، بلکه افرادی که در حکم پاره تن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می شدن و پیامبر شدیداً اونها را دوست داشت. پیامبر اینها را هم به عرصه فداکاری می فرستاد. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احمر البعث و احجم الناس قدم اهل بیته فوقا بهم اصحابه حر السیوف والاسنه. رسم پیامبر اکرم این بود، هر وقت آتش جنگ شعله ور می شد و مردم حمله می کردند، پیامبر اهل بیت خود را پیشا پیش لشکر قرار می داد که اصحابش از آتش شمشیر و نیزه مسون بمانند. بعد امیرالمؤمنین علی علیه السلام 3 نمونه ذکر میکنه. فقتل عبیدت ابن الحارث یوم بدر. عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب پسر عموی پیامبر در جنگ بدر به شهادت رسید. سن عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب 10 سال از نبی اکرم بیشتر بود، بزرگتر بود و در اون دوره بحرانی و پرخفقان و غربت اسلام عبیده ایمان آورد و پیامبر بسیار دوستش داشت. تعبیر اینه و کان لعبیده قدرون و منزلتون کبیرتون عند رسول الله. و به هنگام شهادت 63 سال داشت. پیامبر عزیزی را که این چنین دوست داره در صحنه فداکاری میفرسته. و قتل حمزتو یوم احد. حمزه عموی حضرت در جنگ احد به شهادت رسید. این یار وفادار نبی اکرم، شخصیتی که پیامبر اکرم از صمیم جان دوستش می داشت. و قتل جعفرون یوم موته. جعفر ابن ابی طالب پسر عموی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ موته شربت شهادت نوشید. امیرالمؤمنین می‌فرماید اینا فقط به عنوان مشت نمونه خرواره و اراد من لو شئتو ذکرت اسمه مثل الذی ارادو من الشهاده ولکن آجالهم عجلت و منیته عجلت. کسانی هم بودند که اگر میخواستم نامشان را میبردم که دوست داشتند همانند آنان شهادت نصیبشان شود، اما مقدر بود زنده بمانند و مرگشان به تأخیر بیفتد. من معتقدم اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره به شخص حضرتش دارد که او منتظر شهادت بود و اون سحر آنگاه که ضربت بر فرق نازنینش آمد گفت فزت و رب الکعبه. خب این هم جلوه ای دیگر از جلوه های عبودیت و بندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دیگر جلوه عبودیت در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسلیم محض ذات مقدس ربوبی بودن هست، همان که تعبیر می کنیم راضی به رضای خدا بودن. عبد یعنی همین، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. پیامبر اکرم این چنین بود. در روایتی هست از حضرت امام صادق علیه السلام که حضرتش فرمود لم یکن رسول الله یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. اصلا نشد در سیره پیامبر که پیامبر برای یک کاری که اتفاق افتاده بود، پیامبر برای چیزی که خداوند براش تقدیر کرده بود بگوید ای کاش غیر از این میشد. بر این باور بود آنچه از دوست رسد نیکوست. عبد یعنی اینکه تسلیم محض اراده مولا هست. این پنج جلوه از جلوه های عبودیت: یک، رفتار متواضعانه، دو، حب فی الله و بغض فی الله، سه، استقامت در مسیر عبودیت، چهار، پیشگام بودن در فداکاری، و پنج، تسلیم محض اراده ذات مقدس ربوبی بودن. خواستم بگم عبودیت رو تنها محدود نکنیم در جلوه های بارز عبودیت مثل نماز و روزه و تلاوت قرآن، گرچه اینها جلوه های بارز هست. به یاری خداوند در برنامه آینده از این جلوه ها یعنی نماز، روزه، تلاوت قرآن در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن خواهیم گفت ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.